بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين قال علي عليه السلام خير المواهب العقل بهترین موهبت ها عقل است افضل ما من الله به على عباده علم و عقل و ملک و عدل اینا بهترین موهبت های الهی هستند علم و عقل ملک و عدل این دوتا با هم دیگه اگر باشن بهترین موهبت هستن آدم عدالت سلطنت داشته باشه عدالت هم داشته باشه علم داشته باشه عقل هم داشته باشه خب این تیکه از عبارتی که مونده رو بخونیم بعد وارد بحث بعدی بشیم فرمودن که قیاس خلف با قیاس عکس اینا شبیه به هم دیگه هستن از این جهت که قیاس خلف را وقتی بر میگردونیم به قیاس مستقیم تبدیلش میکنیم به یک قیاس مستقیم قیاس واحد از قیاس مرکب بودن خارجش میکنیم تبدیلش میکنیم به یک قیاس واحد همون کار را انجام میدیم که در قیاس عکس انجام میدیم یعنی میگیم این نتیجهی که در قیاس خلف گرفته شد لیس به صحیح محال است مقابلش صحیح هست اون مقابلش صحیح هست را در کنار مقدمه دیگه قرار میدیم مدعای ما اثبات میشه این میشه رد الخلف الی المستقیم خب دو تا تفاوت براش ذکر کرد که مرحوم علامه این دو تا تفاوت رو بیان کردن تفاوت بین قیاس عکس و قیاس خلف را بیان کردن فهمیدن تفاوت اولش این است که قیاس عکس همیشه بعد از یک قیاس مستقیم میاد باید یک قیاس مستقیم انجام بشه به یه نتیجه برسید تا طرف مقابل بگه نه این نتیجه درست نیست بعد قیاس عکس تشکیل بده اما در قیاس خلف همیشه بعد از یک قیاس مستقیم ما قیاس خلف تشکیل نمیدیم اینجور نیست که اول یک قیاس مستقیم تشکیل بدیم به نتیجه برسیم بعد بگیم اگر نتیجه رو قبول نداشتی باید نقیضش رو قبول بکنی بعد بخوایم قیاس خلف تشکیل بدیم ممکن هم هست که مستقیماً مستقلاً بگیم این مدعایی که ما داریم میگیم صادق است اگر قبول نکنی باید نقیضش رو قبول بکنی اگر نقیضش رو قبول بکنی مستلزم نفی یکی از مسلماتمون میشه مستقیما آدم مدعاش رو از طریق قیاس خلف بخواد اثباتش بکنه پس تفاوت اولش این است که قیاس عکس همیشه بعد از قیاس مستقیم میاد ولی قیاس خلف گاهی بعد از قیاس مستقیم میاد گاهی هم نه مستقلن میاد این تفاوتی بود که مرحوم خواجه فرمودن مرحوم علامه هم بیان کردن خب حالا این تیکه عبارت آخرش مونده این تیکه شو بخونیم بعد وارد استقرا و تمثیل بشیم وعلم ان القیاس المستقیم قد یرد الی الخلف کما ذکرناه قیاس مستقیم گاهی به قیاس خلف رد می شود کما ذکرناه همونطوری که بیان کردیم به همون کیفیتی که مطرح شد کل الف با کل با جیم فکل الف جیم این قیاس مستقیم است بعد ردش میکنیم به خلف میگیم اگر این نتیجه رو قبول نکنی نقیضش رو باید قبول بکنی بعد قیاس خلف تشکیل میدیم ولی خلف و قد یرد الی المستقیم گاهی قیاس خلف را تبدیلش میکنیم به یک قیاس مستقیم چطوری به قیاس معکوس به یک قیاس عکس به چه کیفیت؟ یؤخذ نقیض المحال فیه اونی که در اون قیاس خلف اون قضیه محال همونی که گفتیم لکن این تالی محال است همون اون نقیضش را نقیضش که میشه صحیح لکن این تالی محال است خب نقیض این تالی که محال است را به عنوان مقدمه در نظر میگیریم و یضم الی المقدمه مقدمه صادقه موضوعه به یک مقدمه صادقه موضوعه زمیمه می شود لینتج المطلوبه بعینه، تا اون مطلوب ما را نتیجه بدهد. کما نأخذ لیس کل جیم با الذی هو نقیض کل جیم، کل جیم با الذی کان محالا فی الخلف. خب صفحه 294 را ملاحظه بفرمایید. پاراگراف اول، اقولو الخلف احد الاقیسة المرکبه و هو عبارت عن اثبات المطلوب به ابطال نقیزه کما اذا صدق لیس کل جیم با، این صغراست، این مفروض الصدق است. کل الف با، اینم مفروض الصدق است. فنقول انه یصدق لیس کل جیم الف، این مدعاست که صادق است. خب این الان یک قیاس مستقیم است. اون دو تا پاراگراف بعدی این قیاس مستقیم را تبدیل کرد به قیاس خلف. حالا میخوایم این قیاس خلف را تبدیلش کنیم به این قیاس مستقیم. میگه چیکار بکنید؟ میگه نأخذ لیس کل جیم با. خب در صفحه 294 لیس کل جیم با چی بود؟ صغرا بود. لیس کل جیم با صغرا بود. خب بعد این لیس کل جیم با الذی هو نقیض کل جیم با، نقیض کل جیم با هست. این کل جیم با چی بود؟ ها؟ آره، نتیجه خلف، همونی که بعد گفتیم محال است. اونجاها گفت که لصدق کل کو تو پاراگراف دوم کل جیم با، لصدق کل جیم با، ها لصدق کل جیم با. بعد اون وقت ثم نقول لکن این کل جیم با لیسه، درست نیست، این درست نیست. خب پس این کل جیم با همون نتیجه بود که بعد با یک قیاس استثنایی گفتیم نه اینجوری نیست. خب نقیض این قضیهی که کاذب است، این کل جیم با که کاذب است، نقیضش که میشه لیس کل جیم با، این را اخذ میکنیم. نأخذ لیس کل جیم با الذی هو نقیض کل جیم با، الذی هو نقیض کل جیم با، الذی کان محالا فی الخلف، همونی که تو خلف محال بود. گفتیم لکن لیس کل جیم با، کل جیم با درست نیست. بعد این لیس کل جیم با را ضمیمش میکنیم به مقدمه ای که الموضوعت فی الخلف، مقدمه ای که در قیاس خلف او رو به عنوان یک مقدمه مسلم و مورد پذیرش در نظر گرفته بودیم. گفتیم این مورد پذیرش هست، اعنی کل الف با، همونی که کل الف با است. این کل الف با کبرای قیاس اقترانیه. قیاس خلف متشکل از یک اقترانی و استثنائیه. کبرای قیاس اقترانی کل و الف با بود، این مفروض ما بود، کل و الف با. خب نظم مویل المقدمة الموضوعة فی الخلف اعنی کل و الف با لینتجا علال استقامه، علال استقامه یعنی به صورت یک قیاس مستقیم، یک قیاس بسیط بدون اینکه شما از طریق ابطال نقیض برید، مستقیما مدعا را اثبات بکنید. من رابع ثانی، ضرب چهارم از شکل دوم، لیس کل جیم با، کل الف با، این دوتا میشه شکل دوم ضرب چهارم. خب نتیجه گرفته میشود لیس کل جیم الف الذی هو المطلوب. ما همین رو میخواستیم بگیم. تو قیاس خلف هم گفتیم که ثم نقول لکن لیس کل جیم با، لکن کل جیم با درست نیست، پس نقیضش درست است که لیس کل جیم با باشد. لولم یصدق لیس 294 پاراگراف دوم ینتج لولم یصدق لیس کل جیم الف لصدق کل جیم با ثم نقول لکن لیس کل جیم با، پس لم یصدق لیس کل جیم الف این صادق نیست، لم یصدقش صادق نیست، پس لصدق لیس کل جیم الف و هو المطلوب، لیس کل جیم الف و هو المطلوب الذي هو المطلوب. این در این برگردوندن قیاس خلف است به قیاس مستقیم. حالا اون صفحه 293 اونجا هم دقیقا همین عبارته، عبارت شبیه به همین عبارته. و اما استعمال ما یشبه العکس فی العلوم فکما اذا اردنا رد الخلف الى المستقیم بان یؤخذ نقیض المقدمه المحاله، اون مقدمه محاله، مقدمه محاله کل جیم با بود، کل جیم بایی که نتیجه قیاس خلفه، این نقیض این مقدمه محاله را اخذش میکنیم. نقیض کل جیم با میشه لیس کل جیم با، اون وقت این لیس کل جیم با را مقترنش میکنیم به اون مقدمه صادقه و یقرن بالمقدمه الصادقه لینتج المطلوب کما لو کانت المقدمه المحاله کل جیم با. این کل جیم با مقدمه محاله است، الذي هو نتیجه تو قیاس الخلف، نتیجه قیاس خلف است. خب و هو، این ضمیر هو به قیاس خلف میخوره. قیاس خلف چیه؟ قیاس خلف دو مقدمه داشت، یک صغراش این بود که کل جیم الف، این کل جیم الف نقیض مطلوب ماست، الذي هو نقیض و لیس کل جیم الف که مطلوب ما این بود. کل الف با اون مقدمه صادقه بود. خب فنأخذ نقیضها، نقیض این کل، نقیض فنأخذ نقیضها و هو لیس کل جیم با، باید بنویسیمش که بله میدونم این کل جیم الف صغرا، کل الف با کبرا، آره اون مقدمه محاله ما کل جیم با بود، درست شد؟ که نتیجه کل جیم الف کل الف با بود، درست شد؟ شد کل جیم با. خب حالا این نقیض این مقدمه محاله را اخذ میکنیم، نقیض این مقدمه محاله که نتیجه خلف باشد این چیه؟ لیس کل جیم باه. این لیس کل جیم با رو زمیمش میکنیم به مقدمه صادقه که کل الف با باشد، مقدمه صادقه ما بود، علا انها مقدمتون صادقه، مخیونتج لیس کل جیم الف که مدعای ما باشه دیگه. حالا اینو باید روی هی مثالش دقیقا منطبقش بکنید که مشخص باشه. خب این هم قیاس خلف به حمدالله تمام شد. مرحوم خواجه میفرمایند که استدلال یا از طریق کلی به جزئیه، مثل موقعی که از یک کبرای کلی به یک جزئی میرسی، میگی زید انسان است، هر انسانی حیوان است، بعد اثبات میکنی که زید حیوان است. اینجا که اثبات میکنی زید حیوان است، از طریق اون قضیه هر انسانی حیوان است شما تونستید به حکم یکی از جزئیات این کبرا پی ببرید. حالا این که میگیم به حکم یک جزئی رسیدن، لازم نیست که حتما موضوع در نتیجه جزئی باشه، مثل مثالی که گفتیم زید انسان است، هر انسانی حیوان است، پس زید حیوان است. اینجا ها زید جزئیه، جزئی حقیقی. این که میگیم قیاس از کلی به جزئی رسیدنه، منظور این نیست که حتما نتیجه باید جزئی باشه، چون معمولا در قیاس هایی که میگیریم نتیجه کلیه، نتیجه جزئی نیست. موضوع در نتیجه یعنی اصغر معمولا کلی است نه جزئی. لذا با سور هر اصلا مشخصش میکنیم، میگیم هر انسانی حیوان است، هر حیوانی جسم است، پس هر انسانی جسم است. این هر انسانی جسم است هم قضیهش یک قضیه موجب کلی است، جزئی نیست، هم موضوعش یک موضوع کلیه، هم موضوعش کلی، هم کلش کلی. پس این که میگیم قیاس از حکم کلی به جزئی رسیدنه یا از عام به خاص رسیدنه، منظور این نیست که نتیجه در قیاس یک قضیه شخصی است یا قضیه یک قضیه است که موضوع باید موضوع جزئی حقیقی باشه. مراد از این که قیاس از کلی به جزئی رسیدنه، معناش این است که شما یک قاعده کلی دارید و اون کبراست، هر انسانی حیوان است، هر انسانی حیوان است، بعد این هر انسانی حیوان است را برای یه مورد تطبیق میکنید. حالا اون موردی که برش تطبیق کردید ممکنه رابطهش با رابطه مثلا اصغر، رابطهش با اوسط رابطه تساوی باشه، ممکن رابطه کلی و جزئی باشه، ممکن رابطه عام و خاص باشه، هر رابطه‌ای که میخواد داشته باشه. شما میگید هر انسانی حیوان است، یه قاعده کلی دارید، هر انسانی، هر حیوانی جسم است. این قاعده کلی را برای یه مورد تطبیق میکنید، این قاعده کلی را برای یه مورد تطبیق میکنید، هر حیوانی جسم است را بر هر انسانی حیوان است تطبیق میکنید. اینو میگن چی؟ میگن تطبیق یک حکم کلی بر مورد. پس وقتی که میگم قیاس رسیدن از کلی به جزئی است، معناش این است که شما از طریق تطبیق یک قاعده کلی بر مورد نتیجه را بر مورد جاری میکنید، اکبر را بر مورد پیاده میکنید. پس استدلال گاهی حرکت از کلی به جزئی است. حرکت از کلی به جزئی معنای این جزئی نه جزئی حقیقی است و نه جزئی اضافی است، یعنی حتما باید موضوع در نتیجه باید یکی از جزئیات اوسط باشد، نه لازم نیست یکی از جزئیات اوسط باشه، ممکن رابطه تساوی داشته باشن. بگید هر انسانی ضاحک است، هر ضاحکی مثلا متعجب است، بعد بگید هر انسانی چی است؟ متعجب است. اینجا رابطه اکبر و رابطه اصغر و اکبر و اوسط، هر ستا رابطهشون چیه؟ از نسب اول رابطهشون چیه؟ تساوی. سحد از جهت عزیزت و مفهومی ظاهره که همه درسته، اما غرض این است که حالا اگه برعکسش هم کرده بازم فرق نمی کنه. حالا انسان رو بر ظاهره بار کن، نقدر میکنی؟ سه تا حد داریم، حد اصغر، حد اوسط، حد اکبر، هر سه تا رابطه شون از لحاظ مصداقی رابطه شون تساویه، سه تا رابطه شون تساویه، نه اصغر نسبت به اکبر یکی از جزئیات است، جزئی اضافیه، نه نسبت به اوسط جزئی است نسبت به اون، نسبت به هیچ کدومشون رابطه جزئی نداره، هر سه تاشون مساوی هم دیگه هستن. اما این رو بهش میگیم حرکت از کلی به جزئی. چرا بهش میگیم حرکت از کلی به جزئی؟ برای اینکه یه کبرا داریم که از طریق تطبیق این کبرا بر یکی از مواردش تونستیم این نتیجه رو بگیریم، تونستیم بگیم هر انسانی ضاحک است یکی از موارد هر ضاحکی متعجب است. اگه یه مورد دیگه هم پیدا کردید بازم کبرا رو تونستید بر او صادق بدونید، باز این نتیجه رو میتونید بگیرید. هر موردی که پیدا کردید عام بر مصداق، احسن احسن. یعنی وقتی که میگن حکم از کلی به جزئی، مرادشون این است که شما از طریق داشتن یک قاعده و تطبیق قاعده بر مورد، حکم مورد را مشخص میکنی، میشه قیاس. از همین جهت است که مفید یقینه، ولی اینکه شما قاعده را مفروض صدق گرفتی، چون باید مقدمات مفروض صدق باشن دیگه، قاعده را مفروض صدق گرفتی، اینکه این مورد از موارد قاعده است را مفروض صدق گرفتی، این دوتا را مفروض صدق گرفتی، گفتی این از موارد قاعده هست، قاعده هم حکمش این چنین است. خب اگر این از موارد قاعده هست، قاعده هم حکمش این چنین است، پس حکم این مورد هم این چنین است. یعنی مفید یقین بودنش به اعتبار این است که از کلی از قاعده به تطبیقش بر یک مورد شما میرسید. اینو بهش میگیم حرکت از کل، اسمشو گذاشتن، اسمشو گذاشتن حرکت از کلی به جزئی. پس هر وقت که میگن قیاس حرکت از کلی به جزئی هست، مرادشون این است که حرکت از یک قاعده، از یک قاعده کلی به یک مورد. حالا اون مورد ممکنه هر جور باشه، ما نمیدونیم، ممکنه حالتهای مختلفی داشته باشه، ممکنه رابطه حد سه تا حد با هم رابطه تساوی باشه، عموم خصوص منوج باشه، عموم خصوص مطلق باشه، هر شکلی ممکنه باشه، حتی ممکنه رابطه در بعضی رابطه تباین باشه. موقعی که نتیجه سالب است، موقعی که نتیجه سالب میگیریم، ممکنه رابطه‌هاشون رابطه تباین باشه، ممکنه رابطه تباین کلی داشته باشن. این دیگه دلیل نمیشه که بگیم از کلی به جزئی که حرکت کردیم، معناش این است که اصغر یکی از جزئیات اکبر باشد، اصغر یکی از جزئیات اوسط باشه، ممکن نتیجه اصلا سالبه باشه. اما میتونیم بگیم که این یکی از موارد تطبیق این قاعده کلی بر این مورد خاصشه، تطبیق این قاعده کلی بر مورد خاصش این نتیجه رو در خودش داره. خب پس راه‌های استدلال سه تاست، یکی حرکت از کلی به جزئی، دوم حرکت از جزئی به کلی، باز از جزئی به کلی معناش به همین معنایی که گفتیم، یعنی موارد را حکمش مشخص میکنی، از بررسی حکم موارد به یک قاعده کلی برسی. این از بررسی موارد به حکم یک قاعده کلی برسی، گاهی این شکلی است، بهش میگیم استقرا. و گاهی هم حرکت از جزئی به یک جزئی است، یعنی از حکم یک مورد به حکم یک مورد دیگه است، بهش میگیم تمثیل. پس سه راه داریم: قیاس، استقرا، تمثیل. مرحوم خواجه میفرماید استقرا بر دو قسم است، یا استقرا تام است یا استقرا ناقص. اگر استقرا تام باشد، این استقرا تام مفید یقین است، چون به قیاس مقسم برمیگردد که در بحث‌های قبلی قیاس مقسم را داشتیم. یادتون هست قیاس مقسم؟ قیاس مقسم یا مقسم هر دو وجهش را در رهبر خرد در صفحه 277 فراز 242 گفته قیاس مقسم. اونجاها استقراء است و بیانش، بیان استقراء تام به صورت قیاس است که در اونجاها مطرح کردند، که شیخ برای اولین بار اینو کشفش کرد و بعدش به صورت یک قیاس مطرحش کرد. اینجا مرحوم علامه میفرماید که استقراء یا تام است یا ناقص. اگر استقراء تام باشه به قیاس مقسم برمیگرده و مفید یقین هم هست، اما اگر استقرا ناقص باشه، اون نه، قیاس مقسم نیست، مفید یقین هم نیست، لیکن یشبه القیاس، شبیه به قیاس هست. به اعتبار اینکه میگیم مثلا انسان فک اسفلش می جنبد، بقر هم، غنم هم، یکی یکی اینا رو میگیم، بعد میگیم که هنگام غذا خوردن. بعد میگیم که هر کدام عرض کنم که حیوان یا انسان است یا بقر یا غنم. انسان فک اسفلش می جنبه، بقر فک اسفلش، غنم فک اسفلش، این صغرا، بعد اینا همه رو هم دیگه میشه کبرا، بعد نتیجه میگیریم اینا میشن حد وسط هاش. حد وسط محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا، فقط به صورت پراکنده، به صورت تقسیم شده در کبرا اومدن. حد وسط را که حذف کنیم میشه هر حیوانی هنگام غذا خوردن فک اسفلش میجنبد. خب این قیاس، این استقرار تام نیست. استقرایی که تام نباشد مفید یقین نیست، چون به قیاس مقسم بر نمی گردد. قیاس مقسم یک قیاس تام بود، مفید یقین بود، اما قیاس استقراء ناقص چون همه مواردش تطبیق نشده، نمیتونیم بگیم که هر کدام از افراد حیوان که باشد فک اسفلشان می جنبد. اگه میتونستیم بگیم هر کدام از حیوانات که باشد فک اسفلشان می جنبد، هر کدام از افراد، بعد میتونستیم بگیم هر حیوانی فک اسفلش می جنبد، این حرف رو میتونستیم بزنیم. اما الان که همه حیوانات بررسی نشده هند، شکل قیاس درست شده، اما چون استقراء تام صورت نگرفته، در کبرا نمیتونیم بگیم هر کدام از این هر کدام از افراد حیوان مثلا فک اسفلشان میجنبد. فرضاً بگیم همه اینها افراد حیوانند، هر کدام از افراد حیوان مثلا فرض کنید که ما میخوایم بگیم هر حیوانی هنگام غذا خوردن فک اسفلش میجنبد، هر کدام از هر حیوانی یا این است یا این است یا این است یا این، هر کدام از اینها که باشد فک اسفلش میجنبد، پس هر حیوانی فک اسفلش میجنبد. این در قیاس مقسم این کارو میکردیم. اونجاها حد وسط اگر همه افراد حیوان بودن، اونجا قیاس ما قیاس تمامی بود و مشکلی نداشت. اما اگر همه حیوانات استقرا نشده باشن، اینجا حد وسط ما نمیتونه اکبر را بر هر حیوانی ثابت بکند، میتونه نتیجه به صورت جزئی بیان بکند، بگه بعضی از حیوانات چنین هستن، اما به صورت کلی که بگه هر حیوانی فک اسفلش میجنبد اثبات نمیکند. خوب دقت بکنید که مطلب مشخص باشه. هر حیوانی یا انسان است یا بقر یا غنم یا لوکشه. انسان و بقر و غنم و نقطه چی؟ فک اسفلش می جنبد. پس هر حیوانی فک اسفلش می جنبد. اینو بهش میگیم قیاس مقسم. اگر استقرا تام باشه، این قیاس مقسم شما یک قیاس تمام است، چون میتونید بگید هر حیوانی یکی از این هاست. درست شد؟ هر حیوانی یکی از این هاست. اگر استقرا تمام باشد ها، میتونید بگید هر حیوانی یکی از این هاست. اگر استقرا ناقص باشه، نمیتونید بگید هر حیوانی یکی از این هاست، چون ممکنه حیوان باشه ولی یکی از این ها نباشد. فرض کنید که شما استقرا کردید، حیوانات رو یکی یکی بررسی کردید به جز تمساح رو، تمساح رو تنها بررسی نکردید. خب
میگید هر حیوانی یا انسان است یا بقر یا غنم همشونو گفتید بجز تمساح را، تمساح را نگفتید. خب اینجا استقرا تمام نیست. اینجا که استقرا تمام نیست، هر حیوانی یکی از این چهارتاست، صغرای شما صادق نیست، چون هر حیوانی یکی از این چهارتا نیست که. یه حیوان هم ما داریم که غیر از این چهارتاست، یه پنجمی هم دارد، وقت صغرای شما صادق نیست، قیاس تمامی نخواهد بود. اما اگر استقرا تمام بود، همه افراد حیوان پنج تا بودن، حیوان یا انسان یا بقر یا غنم یا شیر یا تمساح مثلا، بعد گفتید هر حیوانی یکی از این پنج تاست، هر کدام از این پنج تا فک اسفلش می جنبد، بعد نشستید بگید هر حیوانی فک اسفلش می جنبد، قیاس میشه که قیاس تمام. اما استقرا اگر استقرا، چون صغرا یک صغرای صادقی نیست، به همین جهت قیاس تمامی نیست، بهش میگیم یشبه القیاس، شبیه به قیاس است. این استقرا ناقص. پس خلاصه مطلب که جمع‌بندی مطلب باشه از این حرفایی که زدیم، اون لب کلام این است که قیاسه، که استقرا قیاس مقسم است. قیاس مقسم اگر جزئیات به طور کامل استقصا شده باشد، صغرا صادق است. اگر همه جزئیات استقصا نشده باشد، صغرا صادق است. اگر همه جزئیات استقصا شده باشد، صغرا صادق است، کبرا صادق است، نتیجه میشه یقینی. اما اگر استقرا تام نباشه، همه جزئیات استقصا نشده باشد، صغرا دیگه صادق نیست. وقتی صغرا صادق نشد، نتیجه دیگه یقینی نیست. استقرا وقتی که تام نباشد، همه جزئیات استقصا نشده باشند، دیگه نمیتونید بگید هر حیوانی یکی از این هاست، چون اگر همه جزئیات بررسی نشده باشد، ممکنه یه حیوانی باشد که غیر از این یکی از اینها باشد. پس استقرا اگر استقرا تام باشد، قیاس تام است. اگر استقرا ناقص باشه، قیاس شما صغرا صادق نیست، نتیجه یقینی نخواهد بود. اینم فرمایش مرحوم علامه. خب حالا عبارت رو ببینید. الاستقراء، قال والاستقراء هو حکم على کلی لکونه ثابتا فی جزئیات ذلک الکلی. استقراء حکم بر یک کلی است، به خاطر اینکه ثابت است در جزئیات اون کلی. کل حکم علی الحیوان به تحرک الفک الاسفل حالت المضغ، مضغ یعنی جویدن غذا. لکون الانسان و الفرسه و سایر جزئیات المشاهده کذالک، بخاطر اینکه انسان، فرس، سایر جزئیاتی که مشاهده شده اند، البته همشون را نمیدونیم، اونایی که مشاهده کردیم کذالک، اونا هم فک اسفلشون در حالت جویدن غذا می جنبد. فان کانت الجزئیات منحصرتن کان تامن، اگر منحصر باشن میشه تام، و صار قیاسا مقسما، میشه یک قیاس مقسم. و الا فربما انتقض الحکم، و الا ممکنه حکم منتقض بشه به مثل تمساح. شما میگید هر حیوانی فک اسفلش می جنبد، بعد یه دفعه برخورد میکنه به تمساح، میبینی تمساح موقع غذا جویدن فک اعلاش می جنبد. و هو یشبه القیاس، استقرا اگر ناقص باشد، شبیه به قیاس است. خب چرا بگید شبیه به قیاس؟ میگه لعن تلک الجزئیات تنوب منابع الاوسط، برای اینکه بالاخره اون جزئیات نائب منابع حد وسط که هستن، بالاخره نائب منابع حد وسط قرار میگیرند و به شکل حد وسط و انتاج هم شبیه به قیاس میشه. اقول
الاستدلال اما بالعام على الخاص و هو القیاس و قد تقدم بیانه و احکامه مستوفا، به صورت مستوفا. و هو المفید للعلم المستعمل، المستعمل في البراهين الحقيقيه. و اما بالعكس و هو الاستقراء او به احد المتساويين على الاخر و هو التمثيل. فالاستقراء هو الحكم على الكليه بما وجد في جزئياته، فان ذكرت الجزئيات باجمعها فهو القياس المقسم. و يفيد اليقين و يستعمل في البراهين، در براهین به کار برده میشن. که قول ناکل و شکلن اما کوریون، کوری منصوب به کرست، همه کلماتی که آخرشون تا تانیس داشته باشه هرگاه یا نسبت به اونها اضافه میشه تا تانیسشون میفته. مثل مکه، منصوب به مکه میشه چی؟ مکی، مدنی، کوفی، غزی. کل شکلن اما کوریون و اما مضلعون و کل کوریین و کل مضلعین متناهن. خب و هوه استقراء تام، این استقراء تام است دیگه. همه اشکال را شما بررسی کردی، گفتی هر شکلی یا کرویست یا مضلعه، اضلال خارج نیست. هر کدوم از این دوتا هم که باشد متناهین، پس هر شکلی متناهی است. این استقراء تام است. و این اخل به بعض الجزئیات فهو الاستقراء ناقص و یفید الظنه و یستعمل فی القیاسه الجدلیه، در قیاس های جدلی به کار برده میشه. که قولنا کل حیوان اما انسان او حمار او فرس او طائر و کلها تحرک فکه الاسفل عند المضغ، و هر کدام از اینها فک اسفلشان را هنگام جویدن حرکت میدهند. خب ببینید این الان شبیه به قیاس است، یعنی هیئت قیاس رو داره، حد وسطش هم واحده. در صغرا حد وسط اما انسان او حمار او فرس او طائره، در کبرا هم که همینه، فقط با کلمه کلها مطرحش کرده، حد وسط هم دقیقا تکرار شده. اما صغرا صادق نیست، کل حیوان اما اینها نیست، کل حیوان اما اینها و اما تمساح، یه اما کم داره. صغرا صادق نیست، اگه میگفت و اما این یکی قضیه صادق بود، بعد وقت کبرا صادق نبود و کل اینها فک اسفلشون میجون، بعد میگفتیم نه تمساح دیگه اینجوری نیست. پس اگر صغرا بخواد صادق باشه کبرا صادق نیست، اگر کبرا بخواد صادق باشه خب صغرا صادق نیست، یکی از این دوتا بالاخره کاذب در میاد. و انما لم یفد الیقین لجواز ان یکون الجزئی المتروک، اون جزئی که ترکش کردیم و ذکرش نکردیم، به خلاف ما ذکر من الجزئیات، به خلاف اونی باشه که بقیه جزئیات اون صفت را دارن. که تمساح فی مثالنا و هذا الاستقراء شبیه هم بالقیاس، لان الجزئیات المذکوره تنوب و مناب الحد الاوسط، نائب مناب حد اوسط هست. لان استدللنا به ثبوت الحکمه فیها علا ثبوته فی کلها. میگه لان استدللنا به ثبوت الحکمه، به ثبوت الحکمه فل استقرا، تنها مرجع ضمیری که اینجاها میشه براش پیدا کرد خود استقرا است، ثبوت حکم در استقرا. به ثبوت الحکمه فل استقرا علا ثبوت الحکمه فی کل الجزئیات، بر اساس اینکه بر کل جزئیات بار کردیم در استقرا حکم رو ثابت دونستیم. فالجزئیات وسطن فل استقرا والکلیو وسطن فل قیاس، در قیاس یه کلی وسطه، در استقرا یه جزئی، چند تا جزئی حد وسط قرار گرفته. ثبوت الحکم فیها آخه میگه استدللنا. میدونم نه به ثبوت الحکم، این ثبوت الحکم میشه نتیجه استدلال ما. استدللنا به ثبوت الحکم فیها، به ثبوت الحکم فل جزئیات. درسته فرمای شما درسته، فیها یعنی فل جزئیات. استدللنا به وسیله ثبوت حکم در جزئیات بر ثبوت حکم در همشون به صورت کل حیوانن. این یکی سیخی نیست. آره فل جزئیاتو وسطان فل استقرا و کلیو وسطان فل قیاس. این هم شد استقرا. خب الحمدلله استقرا تمام شد. الحمدلله رب العالمین.